سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. شمار جان باختگان انفجار امروز در مراسم میلاد نبی در ایالت بلوچستان پاکستان و بیش از 50 تن رسید. دکتر رشید محمد زی، یک مسئول صحی در منطقه مستنگ و رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، گفته که در این انفجار 52 تن کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این جان محمد اچکزی، وزیر اطلاعات بلوچستان، به رادیو مشال گفته بود که در این انفجار دست کم 13 تن کشته و بیش از 50 تن زخم برداشتند. مستنگ از شهر کویتا، مرکز ایالت بلوچستان، 60 کیلومتر فاصله دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، تحریک طالبان پاکستان گفته که در این انفجار دست نداشته. مسئولیت رویداد را تا هنوز هیچ گروه نپذیرفته. در یک تحول دیگر، در انفجار پیش از نماز جمعه در مسجد ماموریت پلیس در ساحه دعابه منطقه هنگو در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، امروز 2 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. شاراز، مسئول پلیس دعابه، به رادیو مشال گفته که سقف مسجد فرو ریخته و تلاش برای نجات افراد گیر مانده از زیر آوار ادامه دارد. نثار احمد، قماندان پلیس هنگو، به رسانه ها گفته که تا 40 تن در مسجد حضور داشتند. او افزوده است بیمه آن می رود که تعداد کشته شدگان افزایش یابد. تا کنون کسی مسئولیت این انفجار را نپذیرفته. شماری از زنان معترض افغان مقیم اسلام آباد پاکستان به خاطر بازداشت تعدادی از اعضای جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن، به ویژه جولیا پارسی و ندا پروانی، از سوی طالبان امروز اعتراض کردند. در ویدیوهایی که مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان به رادیو آزادی فرستاده است، معترضان خواهان آزادی بی قید و شرط این فعالان شدند. آنسو ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، امروز در شبکه اکس بر رهایی فوری افراد بازداشت شده تاکید کرد و از طالبان خواست که سلامت آنها را تضمین کنند. برخی از اعضای جنبش خودجوش زنان در افغانستان گفتند که طالبان جولیا پارسی و پسرش را به روز چهارشنبه در کابل بازداشت کردند. بر اساس گزارشان، ندا پرمانی همراه با پسر و همسرش حدود 2 هفته پیش در کابل توسط طالبان بازداشت شد. طالبان تا کنون به گونه رسمی در این باره چیز نگفتند. پیش از این طالبان مطیع الله ویسا، رئیس انجمن راه قلم، مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل، و رسول پارسی، استاد پانتون، را نیز بازداشت کردند. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله تهاجمیش 5 تن از طالبان در ولسوالی بگرام ولایت پروان کشته و 4 تن دیگر به شمول یک سردسته آنها زخمی شده. این جبهه در شبکه اکس امروز نوشت که حمله دیشب بر قرارگاه طالبان در ساختمان ولسوالی بگرام صورت گرفت و درگیری 1 ساعت ادامه داشت، اما بنابر ادعای جبهه در درگیری به نیروهایش زیان نرسیده. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند و این ادعا تا حالا از سوی منابع مستقل هم تایید نشده. و جلیل عباس جیلانی، سرپرست وزارت خارجه پاکستان، گزارش ها در باره دستگیری شماری از جنگجویان تحریک طالبان پاکستان توسط حکومت طالبان در افغانستان را تایید کرد. او در نشست خبری در اسلام آباد به روز پنجشنبه گفت که حکومت طالبان به هیئت پاکستان در کابل از بازداشت این جنگجویان خبر داده. هیئت پاکستان بر ریاست آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، هفته گذشته به کابل سفر کرده بود. پیش از این بخش انگلیسی صدای آمریکا به نقل از مقامات پاکستان گزارش داد که طالبان در افغانستان 200 جنگجوی طالبان پاکستان را با اتهام دست داشتن در حملات علیه پاکستان دستگیر کردند. حکومت طالبان در این باره هنوز تبصره نکرده، اما گفته که جنگجوی خارجی به شمول طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان حضور ندارد. 57 دقیقه به وقت افغانستان شد.
سیاست جدید تصویب شده توسط کابینه فقط برای افغان‌ها نیست، بلکه برای همه شهروندان کشورهای مختلف که به طور غیر قانونی در پاکستان زندگی می‌کنند. تصمیم گرفته شده که هر یک باید به کشور خود بازگردند.
این اعلام حکومت پاکستان افغان‌های مقیم آن کشور را چقدر نگران کرده؟
مغلپاره دیر سخته ده زکر.
این تصمیم برای ما خیلی سخت است، چون خواهرانم اینجا درس میخوانند. ما اینجا روزگار خوبی داریم. اگر دوباره فرستاده شویم زندگی ما خراب میشود.
طالبان از تکمیل شدن روند ایجاد شوراهای علما در افغانستان را خبر دادند.
این که اکنون با کدام اصول و قواعد و این که تصمیم گیری این شوراها واجب است یا مشورتی، در کنار این باید بسیار مسائل دیگر روشن شود.
تازه ترین های انفجارهای امروز در پاکستان را هم به شما خواهیم داشت و یک طراح و نقاش هم مهمان ماست.
بیشتر از 20 سال هست که در حرفه نقاشی کار میکنم و بیشتر علاقمندی من در سبک رئالیسم، یعنی واقعی گرایی و سبک امپرسیونیسم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ما 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشن مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. خوش آمدید. یک مقام حکومت موقت پاکستان گفته که تمامی مهاجران به گفتهش غیر قانونی به شمول افغانها را اخراج می کنند. جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری افزود که کابینه پاکستان پالیسی جدیدی را در این مورد تصویب کرده. این اقدام نگرانی مهاجران افغان در پاکستان را برانگیخته. بیشتر در این گزارش.
حکومت موقت پاکستان فیصله کرده تا تمامی مهاجران غیرقانونی از جمله مهاجران افغان را از خاک خود اخراج کند. جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان در نشست خبری به روز پنجشنبه در اسلام آباد گفت که بر اساس این فیصله آن دسته از افغانهایی که در پاکستان ثبت نام کرده و صاحب مدارک اقامت قانونی باشند اخراج نمی شوند.
سیاست جدید تصویب شده توسط کابینه فقط برای افغان‌ها نیست، بلکه برای همه شهروندان کشورهای مختلف که به طور غیر قانونی در پاکستان زندگی می‌کنند. تصمیم گرفته شده که هر یک باید به کشور خود بازگردند.
جلیل عباس جیلانی تأکید می‌کند که این پالیسی به گونه جدی تطبیق و عملی خواهد شد. پیش از این انوارالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی پاکستان گفته بود که حکومتش اقداماتی را برای دستگیری مهاجران غیرقانونی آغاز می‌کند. هرچند تعداد دقیق پناهجویان غیرقانونی مقیم پاکستان به طور رسمی مشخص نیست، اما برخی رسانه‌های پاکستانی پیش از این به نقل از برخی منابع گفته بودند که پاکستان قصد دارد بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان را که مدارک اقامت قانونی ندارند از آن کشور اخراج کند. افغان‌هایی که پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان پناهنده شدند و مدت مدارک اقامت قانونی آنها در آن کشور به پایان رسیده، نیز از این تصمیم حکومت پاکستان مستثنا نیستند. مهاجران افغان از این اعلام حکومت پاکستان نگرانند. بشیر احمد یک پناهجوی افغان ساکن ایالت خیبر پختونخوای پاکستان که از 15 سال به این سو در این کشور زندگی می کند اما مدارک اقامت قانونی ندارد، به رادیو آزادی می گوید:
این تصمیم برای ما خیلی سخت است، چون خواهرانم اینجا درس می خوانند. ما اینجا روزگار خوبی داریم. اگر دوباره فرستاده شویم زندگی ما خراب می شود و تحصیلات خواهرانم نیمه تمام باقی می ماند.
شرایط ندی برابر.
در این حال شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد می گوید که اخیراً زندگی مهاجران افغان در پاکستان با مشکلات روبرو است. میر احمد رئوفی رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت:
اعلام دیروزه دولت پاکستان مبنی بر کشیدن گویا مهاجرینی که بیش از 1.5 میلیون و 1 میلیون بیشتر انسان ها که غیر قانونی بودن. ای بخواهی نخواهی بالای روح و روان تمام مهاجرین خصوصا اطفال، زنا، دخترها، بچه ها که تک از مکتب و درس و تعلیم ماندن خیلی رو روانشون را خراب کنن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این تصمیم اخیر پاکستان به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما چهارشنبه گذشته شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست در کابل از پاکستان خواست تا با مهاجران افغان برخورد به گفته وی انسانی داشته باشد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اسلام آباد گفته که این طرح پاکستان به افغانهایی که در حال حاضر نیازمند حمایت بین المللی هستند آسیب می رساند. قیصر افریدی سخنگوی این اداره به صدای امریکا گفته که در این مورد از پاکستان وضاحت خواهند خواست. این در حال است که ایران نیز در مورد اخراج پناهجویان غیر قانونی افغان از خاک خود صحبت کرده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان با وبسایت ما هم سری زده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که پیشتر در خبرها هم گفتیم، جلیل عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه پاکستان گزارش ها در مورد دستگیری شماری از جنگجویان تحریک طالبان پاکستان توسط حکومت طالبان در افغانستان را تایید کرده. او دیروز در نشست خبری در این مورد سخن گفت. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
پس از آن که حکومت طالبان به تازگی یک بار دیگر حضور جنگجویان خارجی در افغانستان را تکذیب کرد و گفت که اجازه نمی دهد که خاک افغانستان بر ضد پاکستان و یا کشور دیگر استفاده شود، وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان بازداشت اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را تایید کرد. جلیل عباس جیلانی در نشست خبری در اسلام آباد به روز پنجشنبه گفت که حکومت طالبان به هیئت پاکستانی در کابل از بازداشت این جنگجویان خبر داده است. او در پاسخ به این سوال که آیا گزارش ها در مورد بازداشت حدود 200 جنگجوی تحریک طالبان پاکستان از سوی حکومت طالبان در افغانستان را تایید می کند و اگر بله، آیا اسلام آباد از طالبان خواسته که اعضای اسیر تحریک طالبان پاکستان را به پاکستان تحویل دهد، گفت:
در مورد دستگیری آنها همان طور که اخیراً جلسه داشتیم که گفتند بنابراین اگر آنها به افغانستان هستند مسلماً از آنها سوال نمی کنیم و آنها می توانند آنها را طبق قانون خود محاکمه کند و این موضع ما خواهد بود.
به تاریخ 21 سپتامبر سال روان یک هیئت پاکستانی به ریاست آصف علی دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان به کابل سفر کرد و با شماری از مقامهای طالبان دیدار و گفتگو کرد. آقای جیلانی هرچند در مورد شمار افراد بازداشت شده طالبان پاکستانی توسط حکومت طالبان در افغانستان جزئیات نداد، اما پیش از این بخش انگلیسی صدای آمریکا به نقل از مقامهای پاکستانی گزارش داده بود که طالبان در افغانستان 200 جنگجوی طالبان پاکستانی را به اتهام دست داشتن در حملات علیه پاکستان دستگیر کردند. حکومت طالبان هنوز در مورد دستگیری جنگجویان پاکستانی در افغانستان اظهار نظر نکرده است. خواستیم از بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در این مورد بپرسیم، موفق نشدیم. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز پنجشنبه در یک نشست در کندهار یک بار دیگر حضور جنگجویان خارجی در افغانستان را تکذیب کرد و گفت که اجازه نمی‌دهد که خاک افغانستان بر ضد پاکستان و یا کشور دیگر استفاده شود. تحریک طالبان پاکستان TTP نیز تا کنون رسماً در مورد خبر دستگیری اعضای این تحریک از سوی حکومت طالبان در افغانستان تبصره نکرده، اما یک قمندان این گروه که صلاحیت صحبت با رسانه ها را ندارد و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد در گزارش نامش ذکر شود، به رادیو آزادی میگوید که حدود 70 تن از جنگجویانشان از سوی طالبان افغان بازداشت شدند. در این حال سمیع الله یوسفزی آگاه مسائل سیاسی، خبرها مبنی بر بازداشت 200 عضو تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را اظهارات یک جانبه و به خاطر وارد ساختن فشار بر حکومت طالبان در افغانستان میخواند. او به رادیو آزادی میگوید:
استراتیجی پاکستان امین هستند که هرچی ممکن باشد فشار علیه حکومت طالبان افغانستان در مورد تی تی پی را وارد کند. از خاطر اظهاراتی که می شود که 200 نفر گرفتار شده، ای از طرف حکومت پاکستان و مطبوعات داده شده و بعدشان وزیر خارجه ایشان اونا را انعکاس می ده.
این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که صدها مهاجم مسلح بر دو پاسگاه امنیتی پاکستان در امتداد خط دیورند در چترال حمله کردند. در این حمله در 6 سپتامبر 4 سرباز و 12 مهاجم کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت آن را به عهده گرفت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طوری که در گزارش هم آمد، تحریک طالبان پاکستان در گذشته مسئولیت چند حمله مرگبار در پاکستان را پذیرفته، اما تا هنوز مسئولیت انفجار مرگبار امروز در ایالت بلوچستان پاکستان را هیچ گروه به عهده نگرفته. مقام ها تایید کردند که شمار جان باختگان به بیش از 50 تن رسیده. بیایید بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنویم.
با دنبال انفجار مرگبار در ایالت بلوچستان پاکستان، جان محمد اچکزی وزیر اطلاعات این ایالت به رادیو مشال گفت که وضعیت اضطراری در شفاخانه های شهر کویته اعلام شده و احتمال دارد که شمار تلفات افزایش یابد. هرچند او درباره نوعیت انفجار چیز نگفته است، اما خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقام ها گزارش داده که یک انتقال‌کننده مراسم گرامی داشت از میلاد النبی را امروز در منطقه ماستونگ هدف قرار داد.
دکتر
رشید محمد زی، یک مسئول صحی در منطقه ماستونگ جایی که انفجار رخ داده است، به رادیو مشال گفت که در این انفجار بیش از 50 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. منطقه ماستونگ حدود 60 کیلومتر از شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان، فاصله دارد. مسئولیت رویداد را هنوز هیچ گروه نپذیرفته و به گزارش خبرگزاری رویترز، تحریک طالبان پاکستانی گفته که در این انفجار دست نداشته است. در همین حال مقام ها می گویند که انفجار دیگر امروز صدها کیلومتر دورتر در هنگو در ایالت خیبر پختونخوا نیز چند کشته بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این انفجار نیز ناشی از حمله انتحاری بوده که بر اثر آن سقف مسجد فرو ریخته و 4 تن کشته شدند. گفته شده که این مسجد بخشی از ساختمان یک اداره پلیس است. اما شاراس، رئیس این اداره پلیس، به رادیو مشال گفته است که در این رویداد 2 تن کشته و 5 تن زخمی شدند. با گفته وی، بسیاری از نمازگزاران، مقامها و نیروهای پلیس بودند. مسئولیت این انفجار را نیز هیچ گروه تا حال نپذیرفته است. در ماه جولای در یک حمله انتحاری در گرد همایی یک حزب سیاسی مذهبی موسوم به جمعیت علمای اسلام پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا بیش از 40 تن کشته شده بودند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد ایجاد شوراهای علما در افغانستان با شما خواهیم گفت. گزارش مفصلی داریم در این مورد، اما حالا بیایید از آرش همایون بشنویم که شماری از نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
جاپان تایمز، بزرگترین و قدیمیترین روزنامه انگلیسی زبان جاپان، با ورزش زنان در افغانستان پرداخته، می نویسد که در یک میدان والیبال در منزل هفتم یک مرکز آموزشی بزرگ شهر هانگجو در چین، یک تیم زنان افغان برای اولین بازی های آسیاییشان آماده می شوند تا با حکومت طالبان در زمینه ورزش زنان مخالفت کنند. برنامه‌نویس جاپان تایمز، اگرچه این والیبالیست‌های افغان از خانواده‌هایشان جدا شده و در سراسر آسیا پراگنده شده اند، ولی به حمایت مقامات کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون جهانی این ورزش در این رویداد بزرگ چند ورزشی گرد هم آمده اند. جاپان تایمز می‌افزاید شماری از والیبالیست‌های زن افغان پس از بازی‌های المپیک در توکیو و بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی از ترس آزار و اذیت حکومت طالبان از افغانستان فرار کردند. با آنکه حکومت طالبان میگوید که به حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی و سنن افغانستان احترام دارند، اما زنان افغان اجازه ورزش را نداشته، حتی از رفتن به کلب‌های ورزشی مخصوص زنان هم منع شده‌اند. مرکز تحقیقاتی ویلسن در واشنگتن با اشاره به افزایش نگران کننده حملات تروریستی در پاکستان، مقاله‌ای از نادر نادری، یک مقام سابق حکومت جمهوری مخروی افغانستان و کارشناس فعلی این مرکز را در وبسایت خود منتشر شده می‌نویسد: حملات مرگبار اخیر در پاکستان که غالبا گروه‌های مانند تحریک طالبان پاکستانی TTP و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت آنها را پذیرفتند، تلفاتی را بر اهداف نظامی و ملکی پاکستان وارد کرده و به طرز نگران کننده ادارات امنیتی پاکستان در برخی از این حملات انگشت ملامتی را به سوی اتباع افغان نشانه گرفتند که پیچیدگی وضعیت را عمیق‌تر ساخته است. به نوشته نویسنده این مقاله، ریشه های این معضله پیچیده به لحظات مهم 12 سپتامبر سال 2001 میلادی برمیگردد، زمانی که پرویز مشرف دیکتاتور نظامی وقت پاکستان نشستی را با جنرالان و اعضای ملکی کابینه خود تشکیل داد و بر تصمیم گیری به نفع پاکستان و در عین حال کاهش آسیب به طالبان افغانستان تاکید کرد. مرکز تحقیقاتی ویلسن از قول نادر نادری می افزاید پاکستان با بیمیلی به ائتلاف بین‌المللی ضد تروریسم پیوست، اما به طور پنهانی و از طریق اداره مرکزی استخباراتی ISI از طالبان حمایت کرد. این استراتژی دوگانه به پاکستان امکان آن را داد تا بیش از 32 میلیارد دلار کمک‌های مستقیم را از ایالات متحده دریافت کند و برای بیش از 2 دهه به فریب افغان‌ها و ایالات متحده آمریکا ادامه بدهد. اما حکومت پاکستان بارها تاکید کرده که خود یکی از قربانیان تروریسم محسوب می شود. مرکز تحقیقاتی ویلسن از نادر نادری می نویسد اینک پاکستان بر سر دوراهی قرار دارد و با پیامدهای تصمیم‌های چند دهه گذشته خود دست و پنجه نرم می کند. انتخاب‌های اسلام آباد اکنون مسیر آینده را شکل می‌دهد و مسیر پیشرو مستلزم درون نگری، پاسخگویی و تعهد واقعی به صلح و ثبات داخلی و بین المللی است.
پنج و بیست و دو دقیقه به وقت افغانستان است. 5:30 فشارده خبرهای مهم را خواهیم داشت. حکومت طالبان اعلام کرده که روند ایجاد شوراهای علما در تمامی ولایات افغانستان تکمیل شده. شماری از اعضای این شوراها و منابع نزدیک به طالبان برادیو آزادی می گویند که مسئولیت این شوراها نظارت بر امور حکومتی در ولایات مربوطهشان و شریک کردن مشکلات مردم است، اما شماری از علمای دینی و تحلیلگران این شوراها را انتصابی می دانند و مدعی‌اند که بدون ملاهای مربوط به طالبان دیگر عالمان دینی در این شوراها حضور ندارند. گزارش مفصل داریم در این مورد.
حکومت طالبان در ماه جدی سال گذشته با تشکیل شورای علمای ولایت کندهار روند ایجاد شوراهای علما را برای تمامی ولایت افغانستان آغاز کرد. آخرین مورد این روند ایجاد شورای علمای لوگر بود که هفته گذشته فهرست 13 نفره از آن اعلام شد. سخنگوی حکومت طالبان به رسانه‌ها گفته که امور تشکیل شوراهای علمای 34 ولایت افغانستان را تکمیل کرده و از آن تعیین شدند، اما در حالی که اکثریت مقام‌های حکومت طالبان ملاهاند، شوراهای علما در حکومت آنان چه مسئولیت و صلاحیت خواهند داشت؟ شیخ عبدالحمید حماسی، معاون مالی و اداری شورای علمای کابل، به پاسخ این پرسش به رادیو آزادی میگوید:
کاری یغه خویت سدان در ولایت ما خپل ولایت پوری مربوط
کار یعنی است که در ولایت خود تمام امور حکومت و عالی قماندان و استخبارات را نظارت، و کار دیگر یعنی این است که مردم از کدام اداره شکایت دارند با این شورا آن را شریک میکنند و این شورا باز آن مشکل را با اداره مربوطه شریک میکند.
شریک کوي او دغه شورا بیا دغه مربوطه ارګان سره خبر شریکوي.
حماسی میگوید شوراهای علما یک رئیس، یک معاون و یک معاون مالیه اداری دارد و شمار اعضای آن در هر ولایت فرق میکند. سید اکبر آقا، یک مقام دوره اول حکومت طالبان و تحلیلگر سیاسی، میگوید شوراهای علما در حکومت طالبان در سطح ولایتی نقش شوراهای ولایتی را بازی خواهند کرد، اما او میافزاید باید در ترکیب آن افزون بر علما به دیگر متنفذین هم جای داده شود.
خبر آمده که علما و شورا
سره گپ خوبی می بود اگه با شورای علما مصلحین با خود و مردم خوبی دیگر نیز همراه می بود. اگرچه یک تعداد با آنها همراه هستند، اما اگر بیشتر از اینها می بود بهتر می شد که به گونه کامل از مردم نمایندگی می کردند.
سید اکبر آقا می افزاید شوراهای علمای کنونی صلاحیت های زیاد اجرایی هم دارند و در چوکات رسمی است، اما به گفته او در دور نخست حکومت طالبان شورای علما فقط در وقت ضرورت فرا خوانده می شد و از آنها مشوره گرفته می شد، در حالی که اعضای شورای علما می گویند که کار آنان نظارت بر امور حکومتی است. اما دکتر صلاح الدین سیدی آگاه مسائل حقوقی و دینی می گوید که تاکنون صلاحیت ها و مسئولیت های این شوراها واضح نشده است. او به رادیو آزادی می افزاید:
این که اکنون با کدام اصول و قواعد و این که تصمیم گیری این شوراها واجب است یا مشورتی، در کنار این باید بسیار مسائل دیگر روشن شود و این کار را باید قانون کند، اما این که کدام قانون وضع کند و کسی معلوم نیست.
افزون بر این، شماره از علما از ترکیب شورای علما انتقاد میکنند و میگویند در این شوراها فقط آن ملاهای انتصاب میشوند که مرتبط با گروه طالبانند. نصرالله وایزی، رئیس اتحادیه علمای دینی شیعه در ولایت بامیان، ادعا کرده میگوید لیستی از علمای دینی این ولایت که با طالبان شریک شده بود، حتی یک نفر هم از آن به شورای علما انتخاب نشده و به گفته او طالبان به جای آن افراد خود را گماشتند. او میگوید:
مکتوب و فرمانی که از قندار آمد مشاهده کردیم و دیدیم، و او را دیدیم که نه، هیچ یکی از علمای شیعه در اون لیست نیستند و همچون از علمایی که از برادرای اهل سنت ما بودند در اون لیست نیستند، و لیستی که فعلا آمده و او فرمانی که آمدند چند نفر علمایی که نام گرفته شده، اینا از او جمعی که از بامیان لیستشون در قندار فرستاده شده بودند نبوده است.
مولوی عبدالقادر قانت، رئیس شورای علمای کابل در جمهوری پیشین افغانستان، هم ادعا میکند که در شوراهای علمای تشکیل شده از سوی طالبان بدون ملاهای این گروه دیگر علما نیستند. قانت به رادیو آزادی گفت شوراهای علمای پیشین انتخابی بود، اما به گفته او شوراهای علمای کنونی انتصابی است.
در گذشته شورای علما بود در 34 ولایت انتخابی بود، علما انتخابات برگزار میکرد از طرف وزارت حج و اوقاف تحت رهبری وزارت حج و اوقاف و ریاست حج وقافی امو ولایت. حالا شورا انتصابی است، یک دسته انتخاب میشن انتصابی، یک 14-15-16 نفر با یکش با ایش رئیس و معاون و منشی و دیگر اعضای رهبریش. این شورا از مجمع علمای افغانستان تشکیل نشیده. چه قسمی که در شکل گذاشته ها شورا شکل نمایشی بود و یک شکل ابزار از علما فتوا میگرفتن و حکومت ها به نفعشان استفاده میکردن، و حالا هم ما شورا را گفته میتونیم که از شکل نمایشی و به خاطر استفاده بخشی اما برخی از مسائل حکومتداری و مشورت حکومتشان است.
هرچند ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد این انتقادها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این به برخی رسانه‌های داخلی گفته بود در ترکیب شوراهای علما در کنار عالمان دینی و برخی بزرگان قومی هم جای داده می‌شود. پس تشکیل شوراهای علمای حکومت طالبان در حال انتقاد می‌شود که پیش از این شکایت شده بود که طالبان در بسیار از نهادهای حکومتی به افراد خود به خصوص ملاها جای داده و حتی اخیراً در نهادهای مسلکی و آکادمیک هم کسانی را گماشتند که دانش و تجربه ندارند. طالبان در حال شوراهای علما را تشکیل می‌دهند که با گذشت بیش از 2 سال هنوز هم حکومتشان سرپرست است، قانون اساسی ندارد و هیچ کشور جهان آن را به رسمیت نمی‌شناسد. هرچند طالبان می‌گویند تمام شرایط به رسمیت شناختن را تکمیل کردند، اما به شمول سازمان ملل متحد، همه نهادهای بین‌المللی و دیگر کشورها همواره از طالبان خواستند که پیش از مشروعیت بیرونی باید مشروعیت داخلی به دست آورند و افزون بر تشکیل حکومت همه‌شمول حقوق همه افغانان را به آنان بدهند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمشت داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم،
از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. برای گرفتن تازه ترین معلومات می توانید به فیسبوک رادیو آزادی هم سر بزنید و همه روزه مجله های خبری ما از ساعت 6 تا 7 از 6 تا 6 و نیم و از 6 و نیم تا 7 به وقت افغانستان به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. حالا هم فشرده خبرهای مهم را به شما داریم. شمار جانباختگان انفجار امروز در مراسم میلاد نبی در ایالت بلوچستان پاکستان به بیش از 50 تن رسید. در یک تحول دیگر در انفجار پیش از نماز جمعه در مسجد ماموریت پلیس در ساحه دوآبه منطقه هنگو در ایالت خیبر پختونخوا 2 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. شماری از زنان معترض افغان مقیم اسلام آباد پاکستان به خاطر بازداشت شماری از اعضای جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن به ویژه جولیا پارسی و ندا پرمانی از سوی طالبان امروز اعتراض کردند. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که کشورهای منطقه و جهان به طالبان نسخه تشکیل حکومت همه‌شمول را ارائه نکنند. و این سخن را در جریان سخنرانیش در نشست فارمت مسکو امروز مطرح کرد. گروه ضد موسوم و جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله تهاجمیش 5 تن از طالبان در ولسوالی بگرام ولایت پروان کشته شدند. هنوز هیچ نهاد مستقل این ادعا را تایید نکرده. و سرپرست وزارت خارجه پاکستان گزارشات در مورد دستگیری شماری از جنگجویان تحریک طالبان پاکستان توسط حکومت طالبان در افغانستان را تایید کرد. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با فرشته نگاه باشید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان ما در این برنامه یک تن از نقاشان افغانستان است که بیش از 20 سال میشه که در کنار خلق آثار متعدد نقاشی زمینه آموزش حرفه‌ای هنر به صدها جوان دیگر افغان هم فراهم کرده. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
خب، به نام خدا، محمد طارق حبیبی هستم، طراح و نقاش، فرزند استاد محمد ابراهیم حبیبی، و بیشتر از 20 سال هست که زاد حرفه‌ای نقاشی کار میکنم و تاکنون در چندین کشور در داخل و خارج از افغانستان به صورت انفرادی و گروهی نمایشگاه نقاشی داشتم.
شما گفتین که نقاشی میکنین، کدام سبک که نقاشیتان بیشتر روی چی تمرکز میداشته باشه؟
خب، به همونطور که قبلا خدمت شما عرض کردم، بیشتر از 20 سال هست که صورت حرفه نقاشی کار میکنم و بیشتر علاقمندی من در سبک رئالیسم، یعنی واقعی گرایی، و سبک امپرسیونیسم، و بیشتر ابزار کارم با رنگ روغن روی پارچه، ولی علاقمندی خاص با طراحی با مداد و همچنین آبرنگ دارم. و همیشه سعی کردم توسط نقاشی حرف ها، درد ها و رنج های نهفته که در خود ما و در جامعه ما هست و همچنین افتخارات که در جامعه ما هست بیان بکنم. حتی به نوعی اصلا بهتره با حرف از پیکاسو آغاز کنم. به پیکاسو گفتن اصلا چی شد که تو دنبال نقاشی رفتی؟ گفت من اگر میتونستم حرف ها از طریق کلمات بیان کنم، خب به رنگ و برس رجوع نمیکردم. قطعا فکر میکنم خود هنر، چه موسیقی، نقاشی، شعر، ادبیات، ابزار و یا وسیله برای انتقال اندیشه و همچنین ایجاد ارتباط. خب در طراحی به وسیله خط، در نقاشی به وسیله رنگ، در شعر به وسیله واژه ها، در موسیقی توسط آواز ها. خب وطن هر کسی مثل که میکنم روی هنر رو میپیمایه، حرف های داشته و دیده که توسط این هنر و این رشته میتونه هنر به خوبی بیان میکنه. با توجه به که هنر نقاشی در خانواده ما ریشه داشت، یعنی من خود در رنگ و بوم و برس متعلق شدم. پدر استاد محمد ابراهیم حبیبی سالها رنج آموختن هنر را به دوش کشیده بودم. سالهای 1368 زمانی که ما مهاجر بودیم در ایران. خب من بعد از آموزش کودکی علاقمند شدم به طراحی و نقاشی و سعی کردم مراحل مقدماتی نزد پدر آموزش دیدم. ولی از سن 15-16 سالگی دیگه من، یعنی اگر نصف رو دبستان و دبیرستان رو نمکتب بودم، باز نصف رو دیگه وسط حرفه‌ای نقاشی کار میکردم.
شما گفتین که از کودکی دوست داشتین که نقاشی کنین. آیا این به خاطر بود که شما پدرتان میدیدین که سر کارش با رنگ است و با نقاشی است، الهام از پدرجانتان گرفتین؟
بله، در مجموع ببینیم، من فکر میکنم خدا هم در وجود هر انسان یک استعداد نهفته داره و خود او شخص در مقابل همو استعدادها مسئول که او شکوفا کنه. خب قطعا محیط خانوادگی و اجتماعی میتونه تاثیرگذار باشه در روح و روان فرزندان. ولی بعد هم که مثلا من 2-3 سال ازی که حس کنم مثلا نقاشی در خانواده ماست، خود من زیاد متوجه بودم که بلطف خدا هم استعداد بالاخره که او بیشی هست و میتونم کار بکنم. و براستی هم دیدم مونیس لحظه های ما شد نقاشی، بعد رو تاثیر گذار بود. ولی بعدها قطعا دیگه ما در مجموع میگیم کار هنر خیلی با تئوری نمیشه، یعنی شخص باید در درون خود او نهفته باشه، عشق به هنر، عشق به زیبایی. و خب این موضوعاتی هست که برحال خدا در وجود بعد انسان ها یکی علاقان میکنه به ریاضی، یکی به پزشکی، یکی به هنر. بله، موضوع تاثیر گذار بود و خب او باعث شد که انشاءالله من روی هنر قوی تر و حرفه‌ای تر پیش ببرم.
آیا وقتی که خانواده به خصوص پدرجان وقتی که دیدن شما علاقه دارین و هنر هم در شما نهفته، اونا هم تشویق کردن که شما دمی را بیاین و نقاش شوین؟
واقعا درستی بگم مشاور اصلی ما استاد هدایت الله حبیبی که بیشتر از 30 سال برای معارف هرات خدمت کردن، ایشون بودن، خود مخرج معلم بودن. پدر که از مشاورین ما تا پدر می بودن و براستی زحمات زیادی که پدر من برای میکشیدن در قسمت یادگیری خیلی تونست تاثیرات زیادی بگذاره. ولی خب بعدها ما خود من تنها از برحال فوتوفن که در هنر که در پدر من بود، در بیشتر استادایی که در ایران، در افغانستان و در هند حتی بودن، سعی کردم استفاده کنم و در بیشتر مواقع سبک رئالیست توری است که حتی طبیعت معلم نقاش میتونه باشه، یعنی از طبیعت الهام بگیره، به طبیعت مانوس بشه، به طبیعت زیاد دقت بکنه. آثار زیاد از نقاشان رو بررسی میکردم، کتاب زیاد مطالعه میکردم. و ای که نقاشی شد حرفه و شغل ما، یعنی یک وقت که یک رشته به صورت حرفه‌ای که پیش ببره و بتون از اون طریق امرار معیشت بکنه، خب اون جزء از خون و رگ و پون و پوست از اون میشه بنوی و میتونه حرفه‌ای‌تر و قوی‌تر پیش ببره. دیگه بله، تشویق‌های پدر بزرگ و به بنوی هم علاقه‌مندی خاص خود باعث شد که تا امروز من نقاشی ادامه بدم.
اگر کم شخصی بپرسم، در خانواده چند خواهر و برادر هستین؟ آیا در بین تنها شما نقاش هستین و به نقش قدم پدرجان رفتین یا دیگه خواهر و برادرها هم نقاش هستن؟
خواهش میکنم. خب ما سال 79 تابستان سال 1379 خدا مغفرت کنه والدین به سرطان بدن و در ایران 7 سال اینا مریض بودن و سال 79 خدا بدن سن دیگه 15 ساله بودم 14 ساله بودم وفات کردن. و یک از تابلوهای مشهور ما که شاید هم در بیشتر از سایت های هنری و فرهنگی هست، عشق مادر، اون چهره مادر افغانه که من نقاشی کردم، او شهرت از جهانی شد. در دو موضوع، یکی که خود من واقعا همواره شاید نبوده، فکر میکنم یک از بزرگترین نعمت هایی که خداوند میتونه به یک انسان بده مادره و او یک حامی بسیار قویه که میتونه پشت یک انسان باشه و مثل که یک کوه پشت انسان باشه. و من همواره که به افغانستان هم که بعضی که ما از ایران به افغانستان اومدیم، رنج هایی که مادران افغانستان میدیدن اونا خیلی دوستشون رو تصویر بگشن و همین تابلوی مادر افغان مجانی شد. در خانواده ما بله، من کار میکنم و برادران من علاقه من هستن و شاگردان زیادی در آموزشگاه ما آمدن. ما در مجموع 3-4 برادرم و 2 همشیره. ولی خب اونها رشته تحصیلی بیشتر بخش انجینری و علوم ریاضی شد و تخصصی تر خود مثلا سمت نقاشی پیش بردم و برادر دیگه من بله الان هستن کار میکنن تا انشالله کنم به مراحل حرفه‌ای برسن.
اولین نقاشی تانه، خب شما گفتین نقاشی که جهانی شد اشک مادر بود، اما اولین نقاشی که شما در سن چند سالگی بود و اگه بیاد داشته باشین شما چی نقاشی کرده بودین؟
والا من همین فیلن هم بدوخل مو کتابا خواه که دفتر از سال 78 من دارم. ما یک هنرجوی داشتم پدرم پیش از اونا میاد، ای با موتور دیش از این موتور قدیمی بود، ای که بخوانه ما میاد من بسیار این موتور دوستشنم. همون تصویر موتور از این چندین بار که فکر کنم من 13-14 ساله بودم نقاشی میکردم. بعدی زود میرفت من مجبور میشدم مثلا قسمت های موتور از این نوشته کنم که ای آبیه، ای سبز، ای سرخ، باز که ای میرفت من اونا به شوق خود رو میادم رنگ آمیزی میکردم. شاید همین تردهی های که من داخل همین دفتر از سال 78 اینا دارم میشه بگم شروع کار نقاشی میبود. همین تصویرها یا طبیعت هایی که کار میکردم دقیقا نمیتونم بگم، چون شاید میگم بیشتر از 2000 یا 3000 تابلو نقاشی تا فعلا کار کرده باشم.
در داخل افغانستان وقتی که شما نقاشی کردین چقدر مورد استقبال قرار گرفت؟ در افغانستان نگاه متفاوت است بر هنر، مثلا گفته میشه که هنر درآمد خوب نداره، وقتی که کسی هنرمند باشه میگن که خب کار دیگه در کنار از این چی میکنی؟ خودت با چیگونه موارد برخوردی؟ آیا همیشه مثبت بوده نظریات درباره نقاشی خودت و هنر خودت یا متفاوت؟
درست میگن. البته خب در مجموع میگم افغانستان، کابل، هرات، مزار، همه شهرهای افغانستان فرهنگ و تمدن در این کشور ریشه داشته، بخصوص از زمانی که استاد بهزاد در افغانستان و در هرات و در حوزه خراسان بزرگ کارهای بزرگ در حوزه هرات و مکتب هرات کارهای بسیار بزرگ کردند. و ما همیشه این موضوع حتی بیشتر مدتی که ما در هرات زندگی میکنیم میدونم که این مردم خب خیلی دوست دارن که یاد بگیرن، اما خب واقعا دوست موضوع هست. مثلا خیلی کم دیدم که در مجموعه خود مردم مثلا شاید پولهای زیاد برای تزیین خانه و دفتر کو استفاده میکنن، 1000 دلار شاید قالین مبل چی میخره، اما شاید برای خریدن اگر سر هنری مثلا 50 دلار 100 دلار خواسته باشن وقت بگذارن و پول بگذارن خیلی میمونه و علاقه من نیستن. ولی خب من فکر میکنم جامعه یعنی باید بحث زیبایی شناسی در بین مردم رواج داشته باشه، یعنی فکر به این بکنن که چقدر میتونه یک تابلوی نقاشی بر روح و روان از اون تاثیر بگذاره. امروزه یک از علت هایی که هرات به نام باستان، یعنی هرات باستان مسمی شد، خب قطعا بودن میراث های فرهنگی مثل مسجد جامع، ارک یا شاید منارها اینا و اینا کار معماران، نقاشان و مهندسان خوب ما که از جانادل کار کرده بودن. من فکر میکنم اگر ما تا برنامه داشتیم که در شفاخانه های هرات در قسمت هایی که مریضا هستن از تابلوهای نقاشی بخصوص برای پایوازه از اون استفاده بکنه تا چند لحظه ای که نا میان از محیط مریضخانه بیرون به تابلو نقاشی ببینن و فراموش کنن اما غم و غصه و مشکلات ها. یعنی کار هنر چیه؟ کار هنر اینه که شما دعوت میکنه که از اون فضا خارج شیم بیم ببینیم به شما به باغ و گلستان میبرم. خب مثلا اگر میبینیم کتاب هایی که دیوانهایی که حضرت حافظ سعدی می نویسند بنام بوستان سعدی، گلستان سعدی نامگذاریم، یعنی چی؟ یعنی بیم به گلستان سعدی، بیم به بوستان سعدی. کار نقاشی به نوعی دعوته که شما بیم ببینیم بالاخره اینجا این هنرمند چی دیده، چه زیبایی های در جامعه و در طبیعت دیده که شما اونو تمرکز نکردین. من فکر می‌کنم ما سال 84 که اومدیم بله در قسمت فروش نقاشی ما هم مشکلات داشتیم. من حتی چندی ما در فروشگاه بزرگ در هرات فروشگاه مواد غذایی بود من نشستم و کار نقاشی میکردم که مردم را یعنی بدن فرهنگ سازی کنم، یعنی نقاشی می بودم به خونه های نابچش می نام می خرید خیلی واقعی بودای پایین تر. ولی خب بودن کمپ های خارجی واقعا حامی صنایع دستی افغانستان بود تا وقت گره تا قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، یعنی بحث فروش صنایع دستی، نقاشی، قالین، هر کار دیگه شما بگین خب خارجی علاقمند بودن و به قیمت های خوب می خریدن و یک پشتوانه خوب بود. ولی واقعا بعد از یعنی تعطیل شدن یکم ها و رفتن خارجی و نبود توریست در افغانستان فروش نقاشی دیگه واقعا بسیار کم شده و هنرمندان از این طریق به صورت فعلا نمیتونن اجرا نشاط کنن.
خب آقای حبیبی شما گفتین که از وقتی که توریست کم شده در افغانستان و یا خارجی ها حضورشان کم شده فروش نقاشی ها هم کم شده، چرا به نظر شما چرا در بین افغان ها ای مروج نیست؟
ببینین دو موضوع هست، هم فقر فرهنگی هست و هم فقر اقتصادی. مثلا من خود متوسم نو داینو به ایران درس خوندم، ما همیشه در قسمت معرفی نقاشان، یعنی شما اگر از صنف 9 یا 8 مکتب کسی که به مکتب ایران درس میخونه پرسان میکنه که مثلا استاد فرشیان کیه، که یک از میناتوریستان بزرگ ایران، قطعا او معلومات خوبی داره. ولی اگر ما در افغانستان در ایران مثلا بگیم استاد برشنا کینه یا مثلا بگیم استاد بهزاد کیست، اصلا معلومات نداره. یک درس اینه که متاسفانه جنبه فرعی به هنر داده شد در مجموع، شاید در 20 سال در 30 40 سال اخیر، وگرنه در زمان تیموریان خب خود شما شاید مطالعه کرده باشین که واقعا شکوه هنر در هراته و همواره هنرمندا بهترین زندگی و بهترین جایگاه در نزد بزرگان داشتند. شاید به مرور جنگ ها و متاسفانه مشکلات هایی که برای مردم ایجاد شد این بس است. مشکلات اقتصادی هم من حق میدم بالاخره اینجا واقعا هست، شاید خیلی ها گرفتار هم آب و نون خواستن، شاید نتونن به نیازهای عالی خود مثل تحصیلات و بالاخره کارهای هنر دست پیدا کنن. اما این فقط تنها من فکر میکنم خانم نگاه با فرهنگ سازی میشه، یعنی که توسط ریاست اطلاعات فرهنگ، وزارت اطلاعات فرهنگ، هنرمندا حمایت بشن. ببینید مثلا ما وقتی که تو به وقت جمهوریت هم که بود، ما بیشتر محصلای که از هنرها فارغ میشدن بیشتر به خاطر اخذ سند لیسانس مراجعه میکردن، 4 سال میخوندن، یعنی مثلا لیسانس هنر بگیریم مثلا بریم به دیگه جای ادامه کار بدیم. اونا به همون رشته که درس خونده بودن کار نبود، زمینه کار برای اونا مساعد نبود و اون خاطر متقاضی زیاد نداشت. مثلا انستیتوت بهزاد بود، ما بودیم بیشتر آموزشگاهی که اینجا بود، مشکل نبود مارکت در افغانستان و نبود یک بازار درسته و همچنین علاقه مندی خود مردم. یک مشکلی که همیشه متاسفانه هست، نقاشی جنبه فکر میکنم فرعی برای دادن که نمیتونه زیاد تاثیرگذار باشه. شاید خیلی ها کم و هم خانواده‌ای که مثلا میبینن مستعد هست و علاقه‌مندی خود فرزند خود میبینن اگر رو رجوع بدن به کار هنر. و این یاد به وقت داره، یاد به زمان داره. تا همین لحظه مثل اونای هنرمندانی که در افغانستان کار کردن، سر برای مردم خود کار کردن، بیان ببینن در روزی آموزشگاه نقاشی چی، رنگ چی، بوم چی، سپایه چی، حس کنن. ویدیوهایی که ما لحظه ثبت کردیم در فضای مجازی در رسانه ها گذاشتیم، خیلی وقتا ما رایگان آموزش دادیم به خیلی از کسای تابلو خود عرضه کردیم، فقط به خاطر اینکه مردم ببینن و چشمینا به هنر به زیبایی آشنا بشه.
خودتان کارگاه هنری هم در ایراد دارین، چقدر مردم علاقه دارن که مثلا اطفال خود بفرستن، جوانا خودشان چقدر علاقه دارن که بیاین آموزش ببینن، هنر یاد بگیرن از شما؟
بله، مواردی هم ما داشتیم که واقعا خب از یک خانواده به هر حال میدون تحصیل کرده و درس خوندن و اینا دست اولادا خود گرفتن و آمدن با آموزشگاه و گفتن دوست دارم که این روزی به هر حال بهترین نقاش و بهترین خوشنویس بشه. و خب اگر از حال بیام بحث بکنم، حال خب به جریان هست، مشکلات ها زیاده در قسمت آموزش و پرورش، بخصوص کارهای هنری خب کلا محدود شده و تحت شعاع قرار گرفته. اما در دوران قبل از این 18-15 سال که ما در افغانستان بودیم، علاقمندی مردم به یادگیری بیشتر بود تا به خریداری اثر نقاشی، یعنی بیشتر دوستشان یاد بگیرن. با فیزهای متفاوت به هر حال میآمدن دوستشان تلاش بکنن، کار بکنن، یاد بگیرن. و گاهی وقتا میدیدن که مادران از اون وقت آثار از اون میدیدن چقدر خوشحال میشدن. و خب زمینه فروش آثار و همچنین رسانه شدن آثار بود، به رسانه ها، به نمایشگاه بودن، حضور نمایشگاه متعدد، یعنی برگزاری نمایشگاه متعدد به اینکه مردم دعوت بشن بیان تابلو نقاشی ببینن، خب باعث شهرت بیشتر برای یک هنرمند و هنرجو میشه و اینا میتونه تاثیرگذار باشه. معمولا ببینین خیلی وقتا هنرجوها یا دانش آموزا استادا خود به عنوان الگو قرار میدن که به هر حال اینا به چه مراحل اقتصادی، شغلی یا موقعیت های اجتماعی دست پیدا کردن و راهرو به راه اونا میشن. ولی خب خوشبختانه ما اول سعی کردیم که برای هنرجوها خب آن چیزی که در توان ما هست و استاد کاملا علمی و آکادمیک آموزش بدیم. خب خوشبختانه خیلی ها از آموزشگاه ما جذب دانشگاه شدن به عنوان استاد در داخل، در آلمان، در آمریکا و در خود افغانستان کار بکردن و کار میکنن و اگر محدود شدن باز هم دست از تلاش نکشیدن و در خانه مشغول کار هستن.
در این مدت شما خودتان به چی تعداد آموزگار داشتین، به چی تعداد کسا را آموزش دادین هنر نقاشی را؟
فکر کنم شاید بیشتر از 1000 یا 2000 هنرجو در بخش، بخصوص خانم ها واقعا بیشتر بودن، چون من فکر میکنم خانم ها یا زن ها بیشتر رجوع میکنن به زیبایی شناسی. حتی اگر گاهی وقت من فکر میکنم یک زن دوست داره به خود زیبا بکنه، خب او دوست داره چهره بهتره به شوهر خوب به برادر خوب به جامعه نشان بده. و اصلا باید حس زیبایی شناسی ای که بگه حتی در هست که میگه ان الله جمیل یحب الجمال، خود خداوند زیباست و اصلا زیبایی دوست داره. هدف کار هنر هم همینه که شما دعوت میکنه به زیبایی و زندگی که در او روح باشه، معنا باشه، موسیقی باشه، شعر باشه. بله ما خیلی موارد شد فکر کنم شاید بیشتر از 2000 هنرجوی و دختر و پسر رو آموزش دادیم و واقعا دختر و پسرای مستعدی بودن. حتی ما از دوستان و برادران هزاره اینجا خیلی داشتیم، خیلی مردای با استعدادی بودن و هستن و کار میکردن. خب همه که یک هنرجوی از یک استاد به جای مرسه واقعا میتونه باعث افتخار باشه برای یک استاد.
و در حال حاضر کارگاه آموزشیتان چگونه است؟ هنوز هم شما هنرجویان دارین که مراجعه میکنن؟ و ما در جای خواندم از شما که گفتین مثلا آل شما سفارش نمیگیرین که چهره پردازی کنین یا نقاشی چهره را داشته باشین، ای چرا؟
بله ببینین متأسفانه بعد از 2 سال حضور طالبا، خب ما 2 مرکز داشتیم، یک نگارخانه بهزاد در حوز تاریخی ملک که بیشتر از چندین سال سابقه فعالیت داره، یکم در یک از فروشگاه هنری به نام زیتون ما در هرات کار میکنیم. خب اون فروشگاه زود بسته شدن بعد از آمدن طالبا، چون محل و مرور بیشتر نیروهای امارات هم بود متأسفانه جمع شد برای مشکلات اقتصادی. اما نگارخانه بهزاد در آمدن بعد به طالبا 2 ماه اول مسدود بود چون اصلا شرایط معلوم نبود. بعدان که باز شد تنها با حضور پسرها و دختر خانم ها بسیار زنگ میزدن، تماس میگرفتن، کلون مدت ها کار کرده بودن، زحمت کشیدن. خب بالاخره مجبور یعنی طریق برحال اینترنت یا فضای مجازی با اونا با تماس بشیم، کارهای اونا رو ببینیم، حضورا نمیشد کلون مراجعه بکنن. تا اینکه اکیدن و تاکیدن به تمام دانشگاه ها و مکاتب متاسفانه برای دختر خانم ها مسدود شد. و قطعا آموزشگاه ها مستثنا نیست. ولی خب ما دختران شجاع افغانستان و هرات واقعا می ستایم که با وجود این همه محدودیت ها بازم دست از تلاش نمی کشن. چون من فکر میکنم یادگیری حق طبیعی مردم ما هست، چی زن و چی مرد. مراجعه میکنن می آمدن حتی بای وقت شاد شده دم خانه بیان. و خب حضور پسرها متأسفانه کمرنگ شد، چون هم دانشکده هنر هم با مشکلات مواجه شد و بیشتر اساتید صد رفتن، بیشتر هنرمندان ترک کشور کردن. شاید میگم 80% هنرمندا در بخش نقاشی یا موسیقی مکرر میگذارم خودتان از افغانستان خارج شدن و گالری ها و آموزشگاه و تابلوها از افغانستان بیرون شد، کشیده شد، جمع شد و شاید حتی بیشتر هم به کشورهای همسایه رفتن. و تا همین لحظه هم فکر میکنم شاید کسانی که در اینجا موندن فقط دوست دارن شور و شوق هنر هنوز در دل این مردم، یعنی چرا هنر هنوز در دل این مردم روشن باشه در این جامعه. وقتی که اونا میان میبینن که هنوز هم یک هنرمند هست که به خاطر اونا قلم میزنه، به خاطر اونا مینویسه، این میتونه قطعا نور امید به دلها از اونا بده. و خب من فکر میکنم از بدیم گفتن با همت پیرا جوانا به منزل میرن. حضور اساتید، حضور بزرگا میتونه خیلی نقش داشته باشه، دلگرم کننده هست برای بیشتر جوانهای ما، دخترهای ما. فعلا نمیتونم بگم که یعنی ما کم و بیش بالاخره روز شاید 100-200 ساعت تنها منه که در بنگار کنه باز باز باشه و سفارش نیست. و در وقت چهره که شما اشاره کردن، خب چندین بار از ریاست هم به معروف مراجعه کردن که به هیچ عنوان زندگان نکشن و تبا کاش شیره میبین، یعنی حتی میگه کبوتر رو نکشین، اسب رو نکشین. بیشتر مجسمه که داخل شهر ایراد بوده مثلا اسب بوده نه گردن متزنه قطع کردن، یا مجسمه دیگه که بوده. من فکر میکنم شخصا خود خور میگم خیلی وقت شده توسط نقاشی به خدا رسیدم. چگونه مثلا من خود سر به روال کار میکنم، میام یک درخت دوست دارم کار بکنم، میام پی میبرم به قدرت خداوند. شما وقتی پیش یک پزشک بشینیم، او وقتی به شما بیه در قسمت موضوعات تخصصی علم طب بگه، او خود از او چقدر پی برده به قدرت خالق یکتا. هنرمند هم همینطور، یعنی بارها شده که پی بده خدا تو چقدر زیبا آفریده خورشید، آسمان، درختار، این چهره ها. ما بارها شده یک روز دور سر روی یک چهره روی یک دست نمادیم کار کنیم تا اون نقاشی کنیم. خدا چقدر قادر بوده. من فکر کنم همواره هنر در سنت اسلام بوده، اما چگونگی استفاده از خیلی مهمه. بله ما خوشبختانه همواره در کشور ما، در شهر ما، اگر جمهوریت بود، اگر آمریکا بود، اگر امارات اسلامی بود، این مردم متدین بودن، اهل نماز هستن، اهل فرهنگ علم و دانش هستن، لازم نیه که کسی اونا با چوب و چماق و با زور بیه دعوت کنه به نماز. اینا باشن نباشن این مردم نماز خلقتا میخونن. و خب در قسمت شهر محدودیت خیلی ایجاد شد و اصلا دیگه آموزش و روش بخش شهر سعدی محدود شده و اصلا کسی در مثلا آموزشگاه خود نمیتونه کار بکنه. اگر باید کسی سفارش داشته باشه در خانه خود شاید.
بله.
در مجموع خب چاف متاسفانه از رومندا گرفته شده.
اگر کسی علاقه مند باشه اما نتونه که به یک کارگاه آموزشی بپیونده، بر از شما چی پیام دارین؟ آیا میتونه که به گونه آماتور خود به جای برسانه و هنر نقاشی را یاد بگیره؟
ببینین کاندیناسکی در کتاب معنویت در هنر یک جمله بسیار جالب داره، میگه هنر پناهگاهی که انسان‌ها برای خود ساختن تا وقتی از یک نواختی زندگی سیر میشن با اون پناه ببرن. خب قطعا با توجه به محدودیت ها، اسارت ها و مشکلات که برای زنهای جامعه ما خودش پیش آمده، چه خوبه که به هر حال به باغ بزرگ و گلستان خوب هنر رجوع بکنه و در اون کار بکنه. من فکر میکنم فضای مجازی اینترنت میتونه به هر حال محدودیت ها کم برای اینا کم بکنه از طریق تماس هایی که به هنرمندان در داخل و خارج از کشور هستن. هرچند بدون استاد نمیتونه کسی هنرمند بشه، یعنی قطعا موضوعاتی هست که باید آکادمیک علمی هست اونا باید گفته بشه. حالا خواهد طریق فضای مجازی گرفتن ویدیوها از استادا، خریدن کتاب های هنری، دیدن آثار هنرمندان، و اگر بتونه به هر حال مستقیما با هنرمند حرفه‌ای تماس بگیره از خواهش بکنه کار بکنه چرا کنه. ولی قطعا فقط یک بس همیشه انسان میتونه زنده داشته باشه به او امیده که تلاش بکنه، امید داشته باشه و قطعا خدا متعال هم حتما روی روشنایی بر از او باز میکنه.
و اونایی که فکر میکنن که هنر درآمد نداره پس فایده نداره که یکی از اعضای خانواده ایشان یا کودکانشان به روی بیارن با وجود علاقه که دارن، بر از اونا چی پیام و گفتنی دارین؟
حالا مفکر اونو بیشتر از 40 سال است که خود پدر ما بیشتر از 20 سال است ما برای مدنی طریق بار معیشت میکنیم. یعنی خیلی وقتا هنر برای ما جایگاه، ارزش، مقام، پول، ثروت داده. فقط یک بحث هست، تا قبل از اینکه او به مرحله حرفه‌ای برسه نباید انتظار درآمد داشته باشه. یعنی باید اول در ابتدا آموزش ببینه، زانوی ادب پیش از استاد بزنه، کتاب بخونه، مطالعه کنه، بارها یک تابلو نقاشی خراب کنه، تلاش کنه، رنگ لوازم بخره، تو داخل بخواد از کشور سفر کنه. بارها شده خود مشخصا تابلو خود تا 800 دلار، 1000 دلار بیشتر کمتر فروش بده. اگر سر کشور مثلا در دور سه روز کار کنه، خیلی وقتا تابلو بسیار از نقاشات به قیمت های 10-20000 دلار مثلا فروش کرده. نه، هنر واقعا پول داره، هنر جایگاه داره، نام داره، نان داره. فقط ده سوال اینه که تا چی اندازه اون شخص حرفه‌ای شده، مثلا پروفشنال و حرفه‌ای کار کرده و یاد گرفته. و من فکر میکنم که همین فعلا به خصوص در اروپا و آمریکا چقدر به خوبی آثار هنرمندان ما که از این جهت پست میکنن یا همون جهت هستن کار میکنن به قیمت خیلی خوب فروش میره. همین فعلا آموزش نقاشی حتی در ایران که ما میبینیم بسیار هزینه بالایی داره، یعنی به پول ما تقریبا به دلار مثلا 900 ماه 50 دلار 100 دلار بخش رنگ روغنه. خب پس آموزش در هر حال هزینه بردار هست برای کسی که خصوص یاد بگیره. داره بعد پول هم داره، ولی خب بفکر میکنم این بحثه. باید هنر به خاطر خود هنر دوستش باشی، یعنی مثل عاشقان و عارفان حقیقی خداوند که به گفته حضرت سعدی میگن قوقای عارفان و تمنای عاشقان حرص بهش نیست که شوق لقای تو. خب مطمئنن خب بهش یک بهانه که بنده ها به طرف خدا سرف بگن، خود خدا منظوره. هنر هم همین گناه هست. ما بارها شده اگر اثر اونه تنها به خدا دل خود رو خلق کردن، بعدها تذر به فضای مجازی گذاشتن و کسی پیدا شده و قیمت خوبی رو خریده. چون وقتی یک اثر هنری به دل میشینه که اول به دل خود هنرمند بشینه، یعنی اول خود هنرمند از اون لذت ببره، نگه تبدیل میکشونه که مثلا مایون به 50 دارن به 300 دارن، نه نگه این میکشون که مردم و محال فرق اصلا جامعه هر شهر از هر کشوری اون ببینه و دیدن از اون به اوج برسه. باید در هر اثر هنری خون گرم زندگی جریان داشته باشه. باید اصلا یک شخص هنری میبینه شروع شخص بیه. من خواهش ممینه که برحال والدین خصوص حامی به چاخو باشن.
تشکر از شما طارق حبیبی، یک تن از نقاشان شناخته شده افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.